10/9/93 درس فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون فروعی بود که شیخ متذکر میشه. یکی تملیک منافع مسلم بود برای کافر. آیا جایز است یه مسلمانی حر باشد یا عبد؟ منافع خودش رو عیناً یا ذمتاً اجاره بدهد به یه کافری، جایز است یا نه؟ ببینید این دیگه بحث عبد و اینا نیست که شما بگون آقا عبد موضوعیت نداره دا. الان یه یهودیه خواد یه نوکری مسلمون بگیره، مسلمونه میتونه برد یه ما کارگر یهودیه بشه؟ میتونه به اگر میگه بیا یه ما در خونه ما هر کاری داشتیم بگو بد میگم انجام بده، مسلمانه میتواند برد؟ این میشه اجاره عین، که عین خودش را اجاره میدهد به یهودیه، میگه هر کاری داشتی بگو من برات انجام. یا اجاره به ذمه، یعنی فعلی را تعهد میکند برای او انجام بده. میگه من میام خونه دو رنگ میکنم، باغ دو پایش میکنم، درخت دو آب میدم، آیا جایز است برد این کار را برای یهودیه، ارمنیه، مسیحیه، زرتشتیه یا کافر؟ اصلا بهاییه. خیلی خوب، اصلا خدا را قبول نداره، لا دین. میگه من نه خدا قبول دارم نه پیغمبری، برو دنبالی کاری. میشه براش کار کرد؟ برید براش کار کنید، اجرت بگیرید. یا حتی میشد کارگرش شد که میرد کسی میگه بیا اینجا یه ما کارگری ما باش، کار ما رو انجام بده، پول بگیر. یه زنه میرد خونه کار میکنه، بهش میگه یک ما بیا خونه ما کار داریم، مهمون داریم، چه داریم، ظرف بشور، جارو بکن، کارهای نظافت رو انجام بده، برج این قدم به حقوق میده. میشد این کار رو انجام بدهد یا نه؟ بنابراین نگون اینا دیگه امروز مستاق ندارد و مورد ندارد و امروز، نه امروز هم هست. بفرم
اگه کار اجاره رو نفرش
نست اشکالی نداره. حالا اجاره بله، حالا چه فرق میکنه؟ حالا اینجا مطلب اشکال. خیلی خوب، این فرض داره. خب بفرمایید که اقوال در مسئله رو از مفتاح الکرام برای شما خوندید. ملاحظه فرمودید که 4 قول در مقام بود. یکی جواز مطلقا، یکی جواز با این قید که اجاره بر ذمه باشد دون العین، سومی جواز جایی که اجیر حر باشد و عبد نباشد، اما اگر اجیر عبد باشد نه. 4 این که نه مطلقا نمیشه، یعنی چه عبد باشد چه حر، چه به ذمه باشد چه عین، مطلقا نمیشه. 4 بله
که عبد در جای عین اون قائل
نه، اونم میتونه ذمه باشه. یه عبدیست، شما عبد خودتون رو، یهودیه میخواد باغش آب بده، میگن عبد دونو اجاره میدن که باغ او رو آب بده، این میشه به ذمه. مشکل
اینم قائل داره اونم لازمه نه
چیا
در این هست که فقط میگه عبد نمیتواند،
نه نه فرقی نداره. اجیر میگه حر باشد اشکالی نداره، عبد باشد اشکال داره. حالا عبد چه عینش چه ذمه‌ش و حر چه عینش چه ذمه‌ش، این 4 قول بود. شیخ اعظم کدومو اختیار میکنند؟ شیخ اعظم میفرمایند که ازهرها الثانی، میفرماد ظاهر کدومه؟ ظاهر قول دومه، یعنی اگر اجاره بر ذمه واقع میشد اشکالی نداره. یعنی میگوییم ما میام باغ دو آب میده، درختات رو پایش میکنی، خونه دا رنگ میکنی، منزل دا نظافت میکنی، تا کارخونه دا این کار رو انجام میده. اگر اجاره بر ذمه باشد که فعلی رو به عهده میگیرد که این فعل رو براش انجام بده، در مقابلش هم اجرتش رو میگیره. اگر اجاره بر ذمه باشد اشکالی نداره. اما اگر عین خودش رو اجاره میده، یعنی میگه یه ما بیا در خونه ما، یه سال بیا در خونه ما، هر کاری بهت گفتیم انجام بده، این عین خودش رو اجاره داده، این رو شیخ میفرماد این اشکال داره. حالا میخواد حر باشد، میخواد عبد باشه، جناب شیخ اینا اختیار میکنه. توجه میفرمایید؟ اقوال دیگرم نقل میکنن که دیگه بخوام بخونم تو رو کشید، بنای به اجمال داره. ما چی میگم؟ میگم اونی که به نظر ما مختار ما قول اول، یعنی الجواز و مطلقا، چنانچه گفتیم خدمت شما این قول اول ظاهره از خلاف شیخه و تذکره علامه و در نهایت الاحکامش هم علامه میگه این اقرب جواز مطلق. بنابراین ما این قول رو اختیار میکنیم. دلیلمون چیست؟ به خاطری که تفصیل بین عبد و حر تمام نیست. چه دلیلی ما داریم بین عبد و حر فرق گذاشت؟ هاکذا دلیل بر تفسیر بین عین و ذمم تمام نیست. چه فرق میکنه؟ بگه بیا درخت و منو آب بده، یا میگه بیا در خونه ما، هر کاری بهت گفتیم بکن. بله نه، فعل شما فعل حرام نباید باشه. گفت بیا در نه، فعل حرام نمیتونه داخلش باشه. و لذا ما که جزء عامه نیستیم، که در عامه میگد اگر کسی زنی را عجیب کرد، خواهیم رو بیا کارا خونه ما رو بکن، وسطی کارم بهش گفت یالا بسم الله، این عجیره، زنه باید اطاعت بکنن و حدم جاری نمیشد، حد زنا بر این دوتا جاری نمیشد. اگر بل اجاره دخول به زنی کرد، سرخسی دارد دید. تو کتاب فقهش میگه حد زنا جاری نمیشه. ما که جزء عامه نیستیم که، نه، فعل حرام داخلش نیست. بنابراین اگر به یک زنی یا مردی گفت بیا در خونه ما، هر کاری بهت گفتیم بکن، خب اگر طرف زن بود، حالا مردش احتراما استثنا میکنه، گفت یالا وسطی کارم باید بیای فلان جا، خوام باید فلان کنم، این دیگه توش نیست، نه. یا فعل حرام گفت بیا ما شراب برای ما بریز، سرو کن، توجه می‌فرمان، من مجلس شراب دارم، بیا پذیرایی کن در مجلس شراب. نمیتوند پذیرایی، میگه من نمیتونم، اون فعل حرام. اما گفت من مهمون دارم، بیا غذا بپز، چلومغ بپز، اون که اشکالی ندارد، میتونه بپز. توجه می‌فرمان، ظرفا رو بشور، میتوند بشور، جارو بزن، فعل حرام نه داخلش.
یه کاری
نه، او اجاره نسبت به فعل حرام جایز نیست. از اول میاله میگه نه، نمیتوند. اون فعل حرام رو مطلقا نمیتواند انجام بده، او خارج. اگر هم گفت خب برو نمیخوام، اگر میخوای که شراب نریزی، نیاری پذیرایی کنی، من تو رو نمیخوام به عنوان کارگر، به عنوان کلفت خود میر، ولی فعل حرام رو حق ندارد انجام بده. خب
این باشه که لمیجعل
حالا عرض کنم آروم. بنابراین بین عین و ذمه فرقی نیست. و ما خدمت شما عرض کردیم اگر یادون باشه، قول مختارمون در مورد بیع اصلا شد، اگر کسی بخواد عبد مسلمانی را هم کافر بخرد اشکالی نداره بخرد، الا این که اینا در اختیارش نمیذارن. درسته؟ عبد مسلمان رو گفتیم در امیر علیه السلام فرمودن تفریق بین این عبد و مولاش میشه و بی امن المسلمی و دفع سمن به مولا میشه. حالا عبد مسلمان خریده یا بیش صحیح، اما نمیدن دستش ببره. چرا؟ چون که بدن دستش عبد مسلمان رو ببرد خونه، این میشه سلط. اما یه چیزی رو مالک باشه اما نتوند ببره خونه ازش استفاده کنه، این کجاش سلطه است؟ لذا گفتیم اشکالی نداره. بیعش شراعش صحیح هست، لکن نمیدن عبد و تحویلش نمیدن که برش مسلط بشه و سلطنت بکنن به آیه نفی صد. ولذا امیرم فرمودن تفرقه بین این مولا و عبدش میفتد، قبولم داریم میفتد. وقتی بیع خود عبد مسلمان اشکال نداشته باشه، خب بیع منفعتش به طریق اولا اشکال نداره. شما چه عبد چه حر را چه ذمه‌ش رو میخرید؟ یعنی میگون بیا، کافره میگه بیا باقی منو پایش کن. خب میره باقیش رو پایش میکنه، اجرتش رو میگه. یا میگه نه اصلا بیا در خونه ما نوکر شو، کارگر من باش، هر کاری بهت گفتم بکن. میگه چش، میره کارگر میشه. کارگری کردن برای کسی سلطه او و سلطنت او بر این نیست، خصوصا فی زمان ناهازا. با این قوانین کار رو، با این قوانینی که الان اداره کار اجرا میکند که آقایون خبر ازش ندارن، قصه الان عکسه. کارگر حاکمه بر کار فرماشه، نه حق اخراج دارن، اخراج کنه میره شکایت میکند، میره چیکار میکند. بنابراین این حرفا در کار نیست. یعنی اصلا کارگر کسی بودن سلطه او بر شما نیست، شما کارگرید در محیط کار، او کار فرماست، شما کارگرید، دستوراتش رو اطاعت میکنید. و گفتن خدمتون اگر فعل حرام رو امر بدن نباید اطاعت کنن، نسبت به فعل حرام نه، اما میگه برو به چمن از مرسه بیار، برو نون بسون، برو گوش بسون، بیا غذا بفرست، ظرفا رو بشون، اونا اشکال نداره. ترجمه‌ام و اینا سلطه نیست، اینا صدق سلطه نمی کنن. بنابراین وقتی که صدق سلطنت و سلطه ندارد، ولو عینش رو اجاره بدهد یا ذمه‌اش رو اجاره بدهد هیچ اشکالی ندارد و اینا صدق سبیل نمی کند. اگر کسی بگه آقا این نوکری بالاخره سبیله، فی زمان ناهازا سبیل نیست. چرا؟ چون با این قوانینی که تو مملکت دارد اجرا میشد، قانون کاری که آقایون خبر ندارن چون کارگر نیستن، این در واقع علی عکس سلطنت کارگر است بر کارفرما. توجه میکنید؟ و کار و لذا الان برای چی کسی نمیاد استخدام کنه؟ حتی شرکت های دولتی زیر بار استخدام نمیرن، برای اینکه زیر بار استخدام اگر رفتن، او قوانین کار میاد ضمنش، تمامش باید مراعات کنن. کارگر پدرش رو در میاد، دیگه به کارگر نمیتونن بگن بالا چه شدم. تمام اینا رو چه جور میگیرن؟ قراردادی میگیرن، که قراردادی هر وقت خواستن بتوانن چیکار کنن؟ قراردادش رو دیگه تمدید نکنن، برن. قرار دادی میگیرن اما مجبورن بیمش میکنن. توجه میفهمون؟ بیمش میکنن اما قرار دادی. وقتی داستان اینه، سلطنتی دیگه کارفرما ندارد. اینا مثل دوتا شریک، او کارگر این کارفرماست، دارن با هم کار میکنن. سن هیچ ذمه
اون این نیست دیگه
اصلا. شما
این نیست که
اصلا شما یه نوکر گرفته،
یه نوکر گرفته تصدق نیست.
نه
شما به عرف بدید
نه
اسمش روشه.
نه ای چی دوست اسمش روش؟ نه اون نوکر
با کارگر
آقا کار احسن اونم کار، نوکرم کارگره، کارگر اجازه هیچ وقت اتفاقا به نوکرش یه چیزایی میده که به کارگره نمیده. کارگری که میاد براش کار میکنه یه رو دو رو یه هفته، اون یه موز میگیره. اما نوکره وقتی در خونه اینا نوکره، جازی دخترش هم میخواد بهش میده، کمکش. مریضم که میشه کمکش میکنه. در جمعه یعنی نوکر
برای کافر سبیل نباشه، برای کافر هیچ سبیلی نیست. سبیل به چه
سبیل؟ سبیل یعنی سلطنت، حاکم و محکوم.
شما فرمان که نوکر ارباب سلطنت رو بزن
نیست،
کارگره.
ببینید کار،
کارگره که به ذمه میشه.
آقا نوکرم کارگره، فرق میکنه. الان شما میگن، شما گوش کن، یه وقت شما میگفتین کلفت میگفت این خانم کیه خونه شما؟ گفتیم این کلفتم. حالا میگه کیه؟ میگن چی؟ حالا دیگه نمیگن کارگر، میگن کارگر. میگن ایشون تو خونه ما کار کن. اتفاقا نسبت به کلفت و نوکرشون، اونایی که قدیم کلفت و نوکر داشتن یه تعهداتی داشتن، مریض میشد، پیر میشد، بچه دار میشد، برای ازدواج پسر و دخترش خونه براش میخریدن، همه این کارا رو برای کلفت و نوکرشون میکردن. چرا؟ میگفتن این تو خونه مدار زحمت میکشه، ما وظیفمونه بهش کمک کنیم. اما نسبت به کارگر میگه چی؟ میگه من شوم باید مزدشو بدم، بقیهش به من ربطی ندارم.
کارگره
همون نوکرم کارگریست، منتها کارگریست دراز مدت. دراز مدت که شد کارگرم دو قسم شما دارید.
اگر کارگر 24 ساعته شما میفرمایید بینه کارگر 24 ساعت، شما 24 ساعته باید توی کارخونه باشید، این بینه به ذمه
فرق میکنه، هر دوش میشه، میتواند به ذمه
من باید تسلط باشه.
هیچ عین، ببینید به عینم میگه آقا شما بیا ما هر کاری داریم برای ما انجام بد، میگم چی کار کن. الان یه کاری مشخصی نیست، تو میگه اینجا وای میسی در این حجره، من مهمونم بد میگم چای بیار، ظرفا رو میخواستیم بشوری میگم ظرفا رو بشور، نون قرار بود بری بخری بد میگم برو نون بخری، این میشه عین. اجیرش کرده اما برای یه کار مشخصی نیست، میگه شما وظیفه دینه پشت این در وای میسی، هر کاری من بد گفتم انجام. خیلی خوب، شما اینا چه فرقی میکنید با این که بگید برو درخت منو آب بده؟ اون یه کاره، این ده تا کار، هیچ فرقی هم با هم نداره. اون درخت رو میرد آب میده، این درخت آب میده، ظرف میشوره، سفره میندازه، هر کاری براش گفت بکن انجام میده. این میشه عین، اون میشه ذمه، چه تفاوتی با هم نداره و دلیلی هم نداریم که تفاوت داشته باشه. و بنابراین میتوند خودش رو اجاره بدهد به کافر و در مقابلش از کافر اجرتش هم بگیره. توجه هم تمام اینا که میرن خارج الان کار میکنن همینجورن دیگه. اگر حرف شما رو بزنی باید تمومش باطل باشه، مگر اینکه بگن اینا هیچ کدوم به عین نیست. نه، حالا رفت خارج بفرمایید، گفتن که یکی گفت بهش بیا تو خونه ما، شما کارگری ما باش، نوکری ما باش، هر کاری بهت گفته بکن، میره. هر کاری بهش گفتن انجام. نهیدن اینا که بله از کشور خارجی مثلا میان ایران، از اندونزی، مالزی، نمیدونم اینا میارندشون، تو خونه کار میکنن. خیلی همونجا کار میکنه، میخوره، میخوابه، هر کاری هم اینا دارن براشون انجام میده. این سلطنت نیست، این کارگره. وقتی هم میخواد بره اجرتشو بهش میدن، 6 ماه، 2 ماه، 1 سال، هرچی اجرتشو بهش میدن، میرد به سلام. ترجمه دارم و لذا این عین و ذمه با هم تفاوتی اینجا نمی کنند، حر و عبدم تفاوتی نمی کنند. بنابراین وجهی ندارد، قائل به جواز میشیم. و اینکه شیخ فرمود از هر این است که بر عین میشود، بر عین بر ذمه میشد اما بر عین نمیشد، وجهی نداره. فرع دوم، فرع دوم رهنه. آیا میشد عبد مسلمان رو پیش کافر رهن گذاشت، یعنی وثیقه دین؟ یه کافر است، فرض بفرمایید آقای زفر یه عبد مسلمان داره، رفتن از یهودی پول قرض بگیرن، میگه یه دین، یه وثیقه بیار پیش من تا من چی کار کنم به قرض بده. عبد مسلمانشون رو میخوان وثیقه دین بگذارن پیش کافر، آیا این جایزه یا جایز نیست؟ ببینید جناب سید عاملی اقوال در مسئله رو چی میشمار. مفتاح الکرامه جلد 12 صفحه 574 میفرماید و اما الارتهان، یعنی عبد مسلمان را رهن میگذارید وثیقه دین، رهن شرعی است، یعنی وثیقه دین که اگر دینش را پرداخت نکرد این وثیقه را میفروشد، دینش را از دین ور میداره، این میشه رهن شرعی. آیا میتوانند که عبد مسلمان را وثیقه دین رهن قرار بدن پیش کافر؟ بفرماد فظاهر العباره، عباره چیه؟ متاجر قواعد، کتاب القواعد در متاجرش جلد 2 صفحه 17 علامه میفرماید من المنع منه مطلقا، نمیشد این کارو کرد، کما هو خیارت الایزاه، پسرش هم در ایزاه میگه نه منع مطلق، و تذکره در تذکره هم همینجور. خیلی خوب، ایزاه بله، تذکره در کجا میگه؟ و تذکره فی کتاب الرحم، در تذکره تو کتاب الرحمش میگه نمیشه. و المختلف فیه، یعنی مختلفم تو کتاب رحم، مختلفم مختلف و شیعم علامه تو کتاب رحمش میگه نمیشه. و ظاهر و نهایت الاحکام الجواز مطلقا، این قول دوم. اما خود علامه تو نهایت الاحکامش میگه میشه، هیچ اشکال نداره. پس تو متاجر قواعد و رهن تذکره و رهن مختلف گفت نمیشه، تو نهایه میگه میشه، این دوتا قول ولی یه فقیه. الجواز و مطلقا میگه میشه بلا اشکال، هیچ تفصیلی هم. و فی تذکرته فیه وجهان لشافه، در تذکره تو متاجر تذکره میگه دو وجه هست برا شافعی، که شافعی دوتا قول اینجا داره. و فی الکتابه، یعنی تو همین قواعد تو رهنش، فی کتاب ره و دروس و ایزاه، یعنی رهن دروس و رهن ایزاه، فیه یعنی تو همین رهن، و جامع المقاصد و المسالک، جامع المقاصد و مسالک تو متاجرش میگه انه یجوز، جایز است اما یه شرط داره، اذا لم یکن تحت ید الکافر، جایزه اما به شرطی که اینا عبدا در اختیار کافر نگذارد. کما ازا وزعاه اند مسلمه، آقای زفر صاحب عبدن، یهودی هم میخواد پول قرض بده، خب یه عبدا نمیشه تحویل یهودی داد، دوتایشون روی مسلمان توافق میکنن، یهودیه میگه من آقای سعادت رو قبول دارم، آقای زفرم میگن منم قبول دارم، این عبد و امانت میذارن پیش سعادت و او پولا قرض میده. حالا همون حکم جاریست، پولا که آقای زفر پس دادن او به آقای سعادت میگه عبدشو پس بده، پس ندادن عبد و آقای سعادت میفروشه دین یهودیه رو میده. نه حالا میگو بدون اذن مولاش حق نداره. کما پس تو این کتاب ها میفرماین کما عبد رو نباید در اختیار کافر قرار بده، تحت ید کافر بذاره، چی کار کنه؟ اذا وزعاه، دوتایشو راهن و مرتهن توافق کنن عبد رو بگذارن پیش یه مسلمان، لأن استحقاق اخذ العین لا يعد سبیلا، اینی که یهودیه بتوند عبدو بفروشد مالی خودش را، دینی که پرداخت کرده از پول عبد جبران بکنه، این که سبیل نیست که، بنابراین این اشکالی نه.
نه غالب من هم دیگه
نه،
یه راه فراره میتونه این کار رو، اما من
جوازه دیگه میشه رهن، رهنه اما این رهن تحویلش نیست، این ره تحویلی مسلمونه پیش مسلمونه میموند عبده. هر وقت اگه آقای زفر سر تاریخ دینشو ادا نکرد، یهودیه میاد پیش آقای سعادت میگه پولشو نده، با هم میرن بازار میفروشن یهودی پولشو برمی‌داره. بنابراین رهنش رهنه اما تحویلش نیست. تحویل یه مسلمونیه که یهودی هم و مسلمونا قبول داره. میگه منم قبولش دارم. خیلی وقتا میشد که یه مسلمونا قبول داره. مرده بود آقا مسلمونا. قدیم اینجور بود تو مراسم آقایون و علما یهودی ها میمیدن. مسیحی ها میمیدن. ترجمه هم یهودی ها با خاخامشون میمیدن تو مجلس فاتح. یه دست را میفتاد اصلا خاخامشون هم جلو میمیدن. یهودی هم سینه میزدند و میمیدن تو جنگ نمیگفتن جد دست یهودی ها. دست مسیحی ها میمه پدرشون کشیش اسقف جلو میمه ارامنه و بفرمایید مسیحی ها پشت سرش میامدن میمیدن تو مجالس آقای میشستن. یعنی تو فواته ها اینا یه امر متداولی بود که اسقف کلیسا هم بیاد که خاخام یهودی هم میان. بله میان و هیچ مشکل و مسجدن باشه بیان بشینن مشکلی نه. بیان داخل مسجد میشینن چای هم جلوشون بگیرن مانی نداره استکانشون رو باید آب بکشن. اون که جلو چشی اینا نیست دیگه. بعد بدونن یه سینی جدا استکان اینا رو جمع کنن. خب بفرمایید که تا اینجا درست. یعنی یهودی یا مسیحی ها با مسلمان ها تعامل داشتن تعایش داشتن و بله حالا رفته قرض بگیره میگه یه وثیقه بده. میگه این وثیقه کدوم مسلمان رو قبول داری؟ گفت آقای سعادت چون تو فاتح آقای سعادت هم میخوان شرکت کنن بعد 120. خب بعد 120 آقای مرده بود یهودی اومده بود تعریف کنه گفت مثل حضرتی موسا میمونست مثل حضرتی موسا بود. من که نگاش میکردم مثل حضرتی حالا و هو خیارت المبسود همین قول اختیار شیخ است در مبسود. و قال الشهید فی حواشیه المراد بالامتحان المصاحب للدوام والقبض. شهید حالا امتحان رو گفته چیه؟ میگه امتحان این است که مصاحبت با دوام و قبض داره. یعنی باید بهش بده عبد و تحویلش بده و همیشه پیشش باشه. قلتو و هو احد و وجه شافعی این یکی از دو وجه شافعی است. و لم یرجح شیئا فی التحریر علامه در تحریر چیزی را ترجیح نداده. همین گفته که بله میشه نمیشه دو وجه هست هیچ کدوم را هم بفرمایید که تفس رجحان نداده. از فرمایش جناب فقیه عاملی صاحب مفتاح معلوم شد در مقام چند تا قول داریم؟ 4 تا. قول اول جواز مطلقا و این ظاهر جناب علامه در نهایت الاحکام. قول دوم تردد، یعنی میگن این یه وجهه، یه وجه اینه که بله میشه رهن بذاری، یه وجه همینه که نمیشه رهن بذاری، بعدم اختیاری نداره. تردد این ظاهر جناب علامه است تو متاجر تذکره و رهن تحریر. تو رهن تحریرم توقف کرد، یعنی دو وجه ذکر کرده اختیار نکرد. قول سوم تفصیل بین صورت عدم وضع العبد تحت ید الکافه که بگم آقا عبد مسلمان رو تحویلش نده، مثل این که دوتاشون توافق کنند بذارن پیش آقای سعادتی که مسلمان و صورته و اگه اینجور باشه اشکالی نداره. و اما اگر عبد مسلمان رو بخوای تحویل کافر بدی اشکال دارد فلا یجوز. این قول مال کیه؟ این قول مختار کتاب و رهن مبسوط و قواعد و ایزاه و دروسه و متاجر جامع المقاصد و مسالک. اینا هم این قول های سوم رو اختیار کرد. قول چهارم المنع مطلقا که میگه نه آقا نمیشد عبد مسلمان را رهن بذاری پیش کافر. این مختار علامه است تو متاجر قواعد، رهن تذکره و متاجر ایزاه. یعنی ببینید خود علامه چند تا قول دارد. خود جناب علامه هر چهار تا قولو تو کتاباش قائل. تا اینجا درست شد؟ شیخ چه میگه؟ شیخ میفرماد اقواها از سالس، یعنی تفصیل. تفصیل یعنی کدوم تفصیل بود؟ میگه تحویلش نده، میگه رهن میذار، اما عبدا تحویل کافر نده، بذارش بشه یه مسلمان. بنابراین اشکال چرا؟ چون شیخ مدعی است اگر تحویلش دادی سلطه میشه، سبیل میشه، سلطنت میشه، بنابراین تحویلش نده. بگو این وثیقه دین کدوم مسلمون رو قبول داری؟ میگه آقای سعادت. میگه نه، گذاشتم پیش آقای سعادت، اگه پول دو پس ندادم برو عبدو بگیر و آقای سعادت به بازار بفروش پول دو بردار. چرا؟ چون شیخ تحویل عبد مسلمان به کافر را سلطنت میداند و لذا شیخ میفرماد قول سوم که تفصیله ای صحیح. ما چه عرض میکنیم خدمت شیخ اعظم؟ میگو مختار ما قول اول است، الجواز و مطلقا. چرا آقا؟ به خاطری که شما عبد مسلمان رو بذارید پیش کافر، رهن چی چیه؟ الراهن ول مرتهن کلاهما ممنوعان من التصرف، حق تصرف نداره. وقتی شما رهن گذاشتی پیش کافر، کافر حق تصرف در این عبد نداره. یعنی آقای زفر نونشو باید بده، آبشو باید بده، خرجش هم باید بده، اما اگه به کافر، به عبد مسلمان گفت خب امروز سفره رو بنداز ببینم، ببخشید شما حق دستور دادنی به من نداری. ممنوعان من التصرف، توجه می‌فرمایید؟ وقتی کافر ممنوع از تصرف است در رهن، خیلی خوب، چرا؟ چون مرتهنه، حق تصرف نداره. خب این چه بودنش پیش کافر، این چه سلطه ایش؟ سر سفره کافره داره میخورد و میچرد و میخوابد و هر کاری هم بهش میگه که وقی بکن، میگه ببخشید من عذرخواهی میکنم، شما حق ندارین شما به من دستوری بدین، بله شما ممنوع از تصرف در منی و حق ندارین. این کافرم نگاه یه نون خور اضافه شده که باید که نونشو بدن، هیچ کاری هم نمی کنه. تعجب زمان چرا؟ چون کافر مرتهنه، مرتهن ممنوع از تصرف در مال رهن است. خیلی خوب، بنابراین اگر شما عبد مسلمانی رو پیش کافر بذاری، اما کافر حق نداره بهش دستور بدن این که
نه
یه اتاق بهش دادم میخورد و میخوابد، کجاش تصرف؟ این لا یعد و سبیلن. چرا؟ چون سلطنت ندارد برش، و صرف اینی که عبد رو قبض کنه ببردش تو خونشون یه اتاق بده تو این اتاق بخوابه تا بخوره، تجنبم صرف قبض، زندان که نی، نه زندان و مصاحبت دائمی، صرف قبض و مصاحبت دائمی که سبیل نیست، که هیچ دستوری نمیتونه بهش بده. بنابراین از این مطلب که این قبض و مصاحبت دائمی سبیل نیست و کافر ممنوع از تصرفه، بنابراین سلطنتی ندارد. حالا که سلطنت ندارد، بله میشه عبد مسلمان رو رهن گذاشت بشی کافر، اما کافر هیچ دستورش نمیتونه بده. از اینجا معلوم شد هر راه مرتهن ممنوع من تصرف، مگر اینکه خود راهن به او چه بدهد؟ اجازه بده. یعنی یه فرش رهن گذاشته از پیش شما، 10 میلیون قرض گرفت، فرش شما حق نداریم پهن کنیم، فرش باید تا باشید کنار. خیلی خوب، حالا شما عروسی به چه دونه؟ فرش هم فرش خوب آبرو داری، اگه میخوان پهنش کنید باید ازش اجازه بده. فلان اینی که پیشی ما گذاشتن من حالا فردا شب عروسی به چمه اجازه میده پهنش کنیم یا خواستگار برا دخترم میاد در جمعه اجازه میده این فرش رو پهن کنیم بعدم دوباره زب کنیم فقط تو مجلس عروسی یا مجلس خواستگاری ما ما آبرو داری باش بکنیم یا نه اگه اجازه داد حق داره پهن کنیم اگر اجازه نداد حق نداره بنابراین راهن میتواند به مرتهن اجازه چی بده؟ تصرف بگه مانعی نداره میخوان پهن کنید از نظر من اشکالی ندارد پهنش کنید میشد؟ خب اینجا میشد الان راهن اجازه تصرف عبد مسلمان رو به کافر بدهد آقای دکتر بگد که چیکار کن؟ بگد این عبد مسلمان تو یه کاری داشتی خواستی نوکری دو بکنه اشکالی نداره بهش بگو نوکری دو بکنه از ما ذکرنا معلوم شد راهن حق صدور اجازه تصرف در این عبد مسلمان ندارد چرا؟ چون اگر در اجازه نوکری بهش بده سلطه میشن سلطنت میشن یعنی بگه این عبد مثل عبد خوده هر کاری میخوای بهش بگو برات انجام بده نمیتوند این اجازه رو بده چون این اجازه را خدا نداده است. این سلطنت میارد، سلطه میارد و این سلطنت و سلطه در آیه نفی سبیل نفی شده است. اما دادش دستش عبد مسلمان را هیچ تصرفی ندارد. گوش خونشون یه اتاق بهش دادش. میخوره دا. میخوابه دا تازه وری. مولاش که بود باید کار میکرد اینجا دیگه کارم نمیکنه هرچ بهش میگهد برو یه نون بستونه بیا میگهد من رهنم شما حق ندارین به من دست
اگر برزانه دار مالکش میشه باید
نه مالک نمیشه تو بازار تو بازار میفروشه مالشو برمیداره این دو تا فر تا فر سوم فردا و صلی الله علیه و
آله
و میفروشه آخر
مالکیتش
میشه بله گفتیم میشه مطلب مالکیت چقدر بول کردی مالک البته مالک رهن نمیشه حق بیع داره میره تو این مسئله میره مالی که پیشش رهن نیست میفروشه
مالک
این مرزون نشود نمیتونه مالک نیست اما حق بیع دارد از طرف مالک اینجا چون رهن گذاشته حق بیع داره اگه پولشو نداد پول قرضشو میرد این مال رو میفروشه به قیمت تو بازار بابت دین خودش برمی‌داره اگرم اضافه اومد بر دین اضافه‌شو رد میکنه